این گوشت رو نگهداری کنیم، این باعث فساد خواهد شد. بعد بلافاصله ما این گوشت رو ببریم و در غذا استفاده کنیم. یه نکته دیگه هم وجود داره، بعضی اوقات مثلا گوشت رو میارن روی شوفاژ، رادیاتور شوفاژ قرار میدن، خب اونجا کانون آلودگی است. به هر حال وقتی که هوا در نزدیکی های رادیاتور گرم میشه، از نظر شکل فیزیکیش منبسط میشه مولکول‌های هوا و دانسیته و در واقع جرم هوا اونجا کم میشه و به سمت بالا حالت همرفتی حرکت میکنه. در نتیجه این محیطی هم که در واقع همیشه دقت کرده باشید بالای رادیاتورها، سقف این منازل یه مقدار تیره تر هست. این جایی که حالا گوشت داره قرار میگیره درست در جایی است که این آلودگی ها که در محیط بودن متمرکز شده و باعث آلودگی گوشت میشه. پس بهترین روش این هستش که یه مقدار با سه سطر یه روز قبل از این که بخوایم غذای فردا رو آماده بکنیم، این رو گوشت رو بیاریم در داخل یخچال نگهداری کنیم و خب خود به خود به تدریج یخ باز میشه و میتونیم فرداش استفاده کنیم. این که حالا ما گوشت رو بیاریم در شیر نگهداری کنیم، از نظر ذائقه اولا گوشت با شیر همخوانی نداره، نظر مزاجی. ثانیا این که برای مرینیت کردن هم خب به هر حال هم گوشت چون شستشی روش صورت نگرفته آلودگی بالایی داره و از طرفی شیر هم یه محیط کاملا فساد پذیره. من به شخصه این شیوه رو برای حالا یا مرینیت کردن حالا یا حتی برای
اثری برای یخ‌زدایی نداره آقای دکتر.
ببینید شما، ببینید شیر خودش یه ذریب هدایت گرمایی داره، یخ هم یه ذریب هدایت گرمایی داره. به هر حال وقتی شما یخ رو میبرید در یه محیطی که ذریب هدایت گرماییش نسبت به یخ مثلا فرض کنید که بالاتر باشه، به راحتی میاد گرمای داخل گرمای یخ رو، گرمای نهان ذوب رو میگیره و در واقع اون یخی که در ساختار ماده غذایی ما هستش با گرفتن این گرمای نهان ذوب میشه و آب میشه. به هر حال هر ماده غذایی داره یک ترمال کاندکتیویتی یا یک ذریب هدایت حرارتی خاصی هستش. اما این که ما بیایم برای یخ زدایی از شیر استفاده کنیم، این تکنیک مناسبی نیست. به خاطر اینکه اولا که میکروارگانیسم ها رو آوردیم در یه محیطی قرار دادیم که کاملا شرایط برای رشدشون فراهمه. شیر یک ماده است مغذی و در این حال دماش هم طبیعتا باید نسبت به اون یخ بالاتر باشه. پس بنابراین اون چیزی که میکروارگانیسم ها نیاز دارن رو ما فراهم کردیم، یک دمای بالا، دو حضور مواد مغذی، و احتمال آلودگی و احتمال فساد توی اون شرایط خیلی شدیدتر و بیشتر هست.
بله، ممنون از شما و توضیحاتتون. اما در رابطه با بسته‌بندی مناسب مواد غذایی قبل از انجماد برای ما توضیح بفرمایید که باید به چه صورت باشه.
بسته‌بندی های کاغذی به حفظ کیفیت غذا میتونن کمک بکنن و همینطور مانع از همون سوختگی انجماد بشن. اون لکه های خاکستری که عرض کردم در سطح گوشت ایجاد میشه، اگر گوشت در یه محیطی قرار بگیره که رطوبت نسبیش پایین باشه، طبیعتاً رطوبت های سطحی تبخیر میشه و باعث ایجاد لکه های خاکستری در سطح گوشت میشه که ما اصطلاحش میگیم سوختگی انجماد، که این غذا رو ناسالم میکنه و همون قسمتی هم که سوختگی ایجاد شده در واقع یه بافت کاملا خشکی داره. پس بسته‌بندی ما نسبت به هوا اولا باید نفوذ ناپذیر باشه.
بله.
و کیفیت محصول ما اگر در این بسته‌بندی ها نگهداری شده باشن طبیعتا مطلوبه و میتونیم برای انبارمانی طولانی تر تعداد لایه های بسته‌بندیمون رو هم حتی بیشتر انتخاب بکنیم که رطوبت از سطح گوشت خارج نشود.
دکتر، مدت زمان نگهداری انواع نان، گوشت، سبزیجات در فریزر به چه شکل است؟ یا تغییر رنگ مواد غذایی در فریزر میتونه نشانه فسادشون باشه؟
عرض میکنم خدمتتون، ببینید هر چقدر ضخامت ماده غذایی بیشتر باشه زمان انجمادش طولانی تر هستش. بنابراین بهتر هستش که ما از بسته‌بندی هایی که ضخامت کمتری هستن، اگر هدفمون این هستش که فرایند انجماد سریع اتفاق بیفته، استفاده کنیم. به طور معمول اگر یه ماده غذایی ضخامتش 5 سانتی متر باشه حدودا 20 ساعت زمان انجمادش طول میکشه. ما در مورد مواد غذایی مثلا سوسیس ها میتونن 1 تا 2 ماه در دمای انجماد باقی بمونن، یا مثلا گوشت و مرغ میتونن 2 الی 3 ماه باقی بمونن، یا مثلا سفیده تخم مرغ تا 12 ماه هم میتونه باقی بمونه، یا گوشت استیک 4 تا 12 ماه زمان نگهداریش هست. گوشت چرخ کرده معمولا 3 تا 4 ماه قابلیت نگهداری داره. گوشت پخته شده 2 تا 3 ماه قابلیت نگهداری داره. مرغ کامل پخته 12 ماه قابلیت نگهداری داره. نان سنگک در شرایط فریزر 2 تا 3 ماه قابلیت نگهداری داره و همینطور نان لواش 1 هفته تا 6 هفته، یعنی 1 ماه و نیم قابلیت نگهداری داره. نان بایه تا 1 ماه قابلیت نگهداری داره. اما در ارتباط با اون تغییرات رنگی که فرمودید، ببینید رنگ قرمز روشن گوشت در زمان انجماد باعث میشه که این رنگ تبدیل میشه به رنگ تیره تر و تقریبا قهوه‌ای رنگ میشه که به دلیل فقدان اکسیژن هست. اون رنگ اکسیمیوگلوبین تبدیل به متمیوگلوبین میشه به دلیل فقدان اکسیژن و نگهداری طولانی مدت در شرایط انجماد باعث میشه این رنگ قهوه‌ای هم بیشتر هم بشود. انجماد معمولا اثری بر تغییر رنگ مثلا گوشت پرنده ها نداره، فقط اون قسمت استخوانش و قسمت هایی که در نواحی قسمت استخوانش هستن اینها ممکنه تا یه حدی تیره تر بشن. و کاهش رنگ ما در سبزیجات رو هم در زمان انجماد داریم، در مورد غذای پخته هم طبیعتا اگر بسته‌بندی نامناسب باشه و محصول ما خوش بشه این تغییر رنگ در طی نگهداری اتفاق میافته.
بله ممنون از شما دکتر. یه مورد رو من مطرح کنم، برای مثال من به عنوان مثلا فردی که میخوام آشپزی کنم، قرار هست برای من مهمون بیاد، یه مقدار گوشت یا مرغ رو انجماد زدایی میکنم و بعد آقا ما متوجه میشون که نه مهمون دیگه نمیاد، حالا یا اون برنامه ما به هم خورد کنسل شد، میخوایم مجددن اون گوشت رو برگردونیم توی فریزر قرار بدیم، این امکانش هست آقای دکتر که گوشتی رو که انجماد زدایی کردیم مجددن توی فریزر قرار بدیم؟
میدید اینها کارهای پر ریسک هست. موقعی که شما ماده غذایی رو منجمد میکنید، عرض کردم میکروارگانیسم‌ها از بین نمیرن، غیر فعال میشن میکروارگانیسم‌ها. حالا ما در اثر غیر فعال شدنشون ماندگاری رو میبریم بالا، ماندگاری محصول غذایی میره بالا. اما موقعی که حالا به دلیل اینکه فرمودید مهمون قرار بوده بیاد، حالا بنا به دلایلی نمیاد، یا اصطلاحاً قطعی برق، گاهی اوقات اتفاق میفته دیگه، یخچال از کار میفته،
چه باید کرد؟
یا مثلا به دلیل بازموندن درب فریزر، خب طبیعتا تو چنین شرایطی میکروب ها چون تو دمای اپتیموم فعالیتشون قرار میگیرن مجددا شروع میکنن به رشد کردن و تکثیر کردن و تولید متابولیت های سم میکردن.
بله.
اینجا دیگه ریسک خیلی بالاست، پس بنابراین توصیه نمیشود غذایی که دیفراست شده مجددا ما این رو بیایم منجمدش بکنیم. یا در مورد میوه‌جات، موقعی که میوه‌جات منجمد میشن هر چقدر آب میوه بیشتر باشه در واقع اون کریستال یخی که نسبت به اون آب تشکیل میشه افزایش هش پیدا میکنه، حجم مخصوص یخ 9% بیشتر از مولکول های آبه، یعنی این که از نظر اندازه بنابراین این افزایش حجم رو پیدا میکنه. حالا موقعی که ما میایم از حالت انجماد خارجش میکنیم و بعد مجددا میخوایم منجمدش بکنیم، هم شانس فعالیت مجدد میکروب ها رو میدیم، هم باعث نرمی بافت میوه میشیم که این از نظر کیفیت کیفیت مناسبی دیگه نخواهد داشت، ضمن اینکه در اثر انجماد مجدد اون آبی که تشکیل شده مجددا کریستال ها به هم دیگه میپیوندن و اندازشون بزرگتر میشه و اینها دیوارهای سلولی ماده غذایی رو پاره میکنه، متلاشی میکنه و در معرض فساد میکروبی قرار میده. حتی در مورد گوشت هم اتفاق میفته، گوشتی که دیفراز شده حالا مجددا این رو میخوایم منجمدش بکنیم، همون آبی که حالا میخواد مجددا منجمد بشود افزایش حجم پیدا میکنه، اون افزایش حجم باعث صدمه دیدن و متلاشی شدن دیوارهای سلولی میشه و محتویات داخل سلول در معرض عوامل میکروبی قرار میگیره و اینها با استفاده از فعالیت خودشون تخمیر ایجاد میکنن، فساد ایجاد میکنن. پس بهترین حالت اینه که اون گوشت بلافاصله استفاده شود، یا اینکه دیگه اون گوشت رو مجددا ما فریز نکنیم. اگر ما این گوشت رو اومدیم دیفراز کردیم، یا اون گوشت رو استفاده کنیم بلافاصله، یا اینکه مجددا فریز نکنیم. وگرنه این خطرناکه، یعنی اگر بخوایم مجددا ما این گوشت رو فریز بکنیم و بعد در زمان آینده‌ای بخوایم استفاده کنیم، این ریسک رو همیشه باید بپذیریم که بله ما در اون زمان که این گوشت یخ‌زدایی شد یه فرصت به میکروارگانیسم‌ها دادیم، حالا مجددا ما این رو اومدیم فریزش کردیم. پس اگر یه موقع خدای نخواسته مشکل مسمومیتی چیزی به وجود اومد، این به دلیل همون دیفراز کردن و فریز کردن مجدد
است. میتونیم گوشت رو بپزیم وقتی که پخت سرد شد بعد اون رو منجمد کنیم دوباره، این امکانش هست؟
توی این شرایط هم ببینید ما کلن بحث غذای سالم مد نظر ما هستش. شما در اثر پختن غالب ترکیبات مغذی محصول غذاییتون رو ممکنه بخشش رو از دست بدهید. بنابراین اگر بخواید بپزید و بعد مجددا فریز بکنید که خطر میکروارگانیسم‌ها رو از بین ببرید، بله این امکان پذیر هست، اما خب این رو هم بدونید که اون غذا از نظر کیفیت دیگه کیفیت اولیه رو نخواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر شهاب لواسانی که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگوی سوالات ما بودید در برنامه غذا سلامت زندگی. براتون آرزوی موفقیت و شادکامی دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم از شما و همه همکاران خوبتون تشکر میکنم، از همه شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که وقت گذاشتن و این برنامه رو شنیدن.
شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید، انشاءالله که آنچه تقدیمتون شد مورد استفادتون هم واقع بشود. ممنون از همراهی تک تک شما عزیزان با برنامه امروز غذا سلامت زندگی. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، صدا بردار مهندس اصغر زعماری و من رویا کاظمی گوینده برنامه با افتخار در خدمت شما بودیم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
فصل شکفتن است، فصل رویش،
و اینک تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن و نشبانه
این میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار باران که میشوم رود مرا در آغوش میگیرد. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب.
پریشانی فقط یک اسم مستعار است برای تمام حس هایی که اسمشان را نمی دانیم و هر کدامشان برای خود یک دلتنگی هست.
تماشا نکن حال تنهاییم را، ببر با خودت کل داراییم را، مرقب نشو رفتنم ما نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره، تماشا نکن غم تماشا ندارد. ای آه طولانی من، حال پریشانی من، در دل طوفانی من، باران گرفتی طاقت ناچیز مرا، گریه یک ریز مرا، صبر غم انگیز مرا به جان من افتاد، مرا با غمت این چنین روبرو که من عاشق نبودم که زیبایی تو وجود مرا ناگهان زیر رو که من ابرم تو رفتی که باران بباره، نبوده تو من را به شب می سپاره، برای من و عشق دلت جا نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره، ای آه طولانی من، حال پریشانی من، در دل طوفانی من، باران گرفتی طاقت ناچیز مرا، گریه یک ریز مرا، صبر غم انگیز مرا آسان گرفتی.
روزی نه چندان دور به دیدارت خواهم آمد، روزی که تو عجیب به من و بودنم نیاز داری و من تمام مهرم را در نگاهم جمع خواهم کرد و آن را صادقانه به پای قصه هایت خواهم ریخت.
Thank you.
شاید نتوانم برای دردهایت کاری کنم، شاید نتوانم برای دردهایت کاری کنم، ولی ایمان دارم و سوگند یاد می کنم که دنیا را از زاویه چشمها و نگاه زیبای تو خواهم دید. روزی خواهد آمد کنارت خواهم نشست و عاشقانه ترین شعرها را برایت خواهم خواند. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم؟ باران که میبارد زمان و مکان در هم میآمیزند در جریان مرموز و سیال هوا. کسی چه میداند که قطره های این باران هر کدام در چه هنگام و از کدامین دریا برخاستند؟ رازی است در باران.
بر سر فرش این خیابان باز تنهای یادت باز این حال پریشان دلم میخواد وقتی بارونه وقتی که قلبم از غصه داغونه کنارم باشی تا بهت بگم چه حالی داره قلب دیوونه. آی از روزی که قلب من از تو دور بشه، وای از روزی که قلب تو مغرور بشه. سینم دریای درد امشب از بحر خدا بر من مبام.
بشکنم دوری تو بغض پنهان من آخرین دل با پسی میکشم جان من یا مکن دست سفر یا من با خود ببر این شب تاریک من با تو میگرده سهر آه بارا کم دارد امشب خانم تاریک و سرد سینم دریای درد امشب از بحر خدا بر من مباد
و به یاد داشته باشیم که عشق با محبت، دلسوزی، ترحم و یا دوست داشتن یکی نیست، بلکه همه اینها اجزای کوچکتر عشق هستند، نه خود عشق. بله دوستان، پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید. ساعت برای با شما بودن حسود بود. خیلی متشکرم از اینکه همراهی کردید، همدل بودید با مجموع برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت و مثل همیشه امیدوارم که از تلاش همکارانم در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز رضایت داشته باشید. خیلی ممنون که ما رو شنیدید، در موضوعات مختلفی که در برنامه‌های ما مطرح شد مثل همیشه مشارکت کردید و این برای ما دنیایی ارزش داره. من و همکارانم در حقیقت نوبت اول برنامه رادیو سلامت در این گروهی که هستیم با شما خداحافظی میکنیم، اما مطمئنم که شما همچنان شنونده خواهید بود. تا لحظات دیگر مجموع برنامه های نوبت دوم شروع خواهد شد و ممنونیم از اینکه در کنار دوستان ما خواهید بود. بعد از روز قشنگی داشته باشید، دوستتون داریم، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.